درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. اینجا استودیوی تلویزیونی دیدار نیوز. من محمد رضا حیاتی با یک مجله خبری تحلیلی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه میبینید و میشنوید: ضرب العجل محرمانه آمریکا به ایران، توقف فشار حد اکثری علیه ایران، رئیس جمهور دنبال حزب و جناح نباید بود، و حمله پهپادی گسترده اوکراین به روسیه. با ما همراه باشید. آمریکا در انتظار پاسخ پیشنهاد تازه خود به ایران، غنی‌سازی را متوقف و در کنسرسیوم هسته‌ای مشارکت کنید. پس از انتشار گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر افزایش ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران، عباس عراقچی از دریافت پیشنهاد رسمی آمریکا برای اجرای توافق احتمالی هسته‌ای با ایران خبر داد. این پیشنهاد فهرستی از نکات مهم مورد نظر آمریکا در توافق احتمالی است و نسخه کامل یک توافق نیست. برخی خبرها حاکی است در پیشنهاد تازه ترامپ به ایران در مقابل تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم با جمهوری اسلامی از ایران خواسته شده تأسیسات غنی‌سازی را به طور کامل تعطیل کند، آمریکاییان اجازه بازرسی نامحدود از هر سایت نظامی را داشته باشند و تمام ذخیره غنی‌سازی شده از ایران خارج شود. در صورت نپذیرفتن این پیشنهاد از سمت ایران، مذاکرات فرو می پاشد. ضرب العجل محرمانه آمریکا به ایران برای پذیرش پیشنهاد تازه ترامپ. به گزارش برخی از رسانه‌ها، آمریکا ضرب العجلی محرمانه برای جمهوری اسلامی تعیین کرده تا تمام فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را در خاک خود متوقف کند. منابعی مطلع از روند مذاکرات از جمله افراد نزدیک به مقامات عمانی گفتند که آمریکا به جمهوری اسلامی ایران تا 15 ژوئن 25 خرداد مهلت داده که به این پیشنهاد پاسخ دهد. دو طرف در حال بررسی سازوکاری هستند که طبق آن ذخایر موجود اورانیوم غنی شده ایران تحت نظارت کامل بین المللی قرار گیرد، مشروط بر آن که هیچ گونه غنی سازی جدیدی انجام نشود. آمریکایی‌ها به روشنی اعلام کردند که تهران باید تا 25 خرداد به این توافق پاسخ نهایی را بدهد. در این رابطه گفتگو می‌کنم با جاوید قربان اغلی، سفیر پیشین ایران در آفریقای جنوبی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای قربان اغلی. روند مذاکرات ایران و آمریکا به بزنگاه بسیار مهم اخذ تصمیم بزرگ رسیده. به نظر حضرت عالی، تهران و واشنگتن باید چه رویکردی رو در پیش بگیرند که به توافق برد برد ختم بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما جناب آقای حیاتی و بینندگان محترم دیدار نیوز، در رابطه با سوالی که مطرح کردید من چند نکته رو خدمت بینندگان دیدار نیوز عرض میکنم. اولین نکته اینه که خب بارها گفته شده و تقریبا همه هم میدونن که اسرائیل مخالف جدی هر گونه راه حل دیپلماتیکه. اسرائیل تا حالا تلاش کرده که آمریکا رو قانع بکنه که راه حل نظامی رو برگزینه و به تأسیسات هسته ایران حمله بکنه، چون میدونه که تنهایی و به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و یا حداقل اگر ضربه‌ای بزنه آن ضربه چندان مؤثر نخواهد بود، در مقابل ممکنه ضربات سنگین‌تری رو متحمل بشه، به خصوص اگر آمریکایی‌ها باهاش همراه نباشند. ولی خب میخواد آمریکا رو به جنگ بکشونه و از طریق راه حل نظامی به قول خودش به این بحران، به این مشکل پایان بده. از طرف دیگه ترامپ هم دوری که بارها گفته خواهان یک راه حل دیپلماتیکه. همونطور که الان شما اشاره کردین، در آخرین مرحله هم بعد از دیدار وزیر امنیت آمریکا با نتانیاهو در اسرائیل دیدیم که آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرد که ما به در زمان اندکی زمانی ما به توافق خواهیم رسید و به اسرائیل و نتانیاهو هشدار داد که از هر گونه ماجراجویی و حمله نظامی که ممکنه به روند مذاکرات آسیب بزنه ممانعت بکنه و در حقیقت یک نوع هشداری بهش داده بود. من تصور میکنم حتی در مذاکرات به اصطلاح رو در رو با اسرائیلیا آمریکا لحن بسیار تندتری رو داشته، منتها خب نمیتوانه به خاطر ملاحظات جهانی و ملاحظات در حقیقت داخلی خودش همین مسائل در رسانه ها به این شکل مطرح بکنه. بنابراین اپنی که اشاره کردیم، اگر چنانچه ترامپ دنبال یک راه حل دیپلماتیکه، خب این راه حل دیپلماتیک باید از یک مسیر بگذره که در حقیقت منافع دو طرف حفظ بشه. و اینکه سوال میکنین که چگونه، به نظر من راه حل منطقی و عقلانی اینه که هر دو طرف از خواسته های حداکثری خودشون دست بردارن. خب خواسته حداکثری آمریکا چی هستش؟ غنی سازی 0%. اینو آیه ویتکاف چند بار اشاره کرده، آیه روبیو وزیر خارجهش گفته و چند یه بارم میگادم که آیه ترامپ گفت. ولی به نظر من اینا بیشتر مصرف تبلیغاتی و جنگ روانی و در حقیقت برای سنگین تر کردن وزنه خودشون در مذاکره و امتیاز گیری بیشتر بوده، خواسته نهایی آمریکا نبوده. علی‌ایار اگر چنین هم باشه، ترامپ و تیمش میدونه که ایران زیر بارش این چیزی نخواهد رفت و مذاکرات به بن‌بست خواهد رسید و در حقیقت هر طرف به سمت خودش خواهد رفت و این پایان و شکست مذاکرات. از این طرف هم خب ایران واقعیت اینه که بالاخره الان یک پیشرفت‌های بسیار چشمگیری در زمینه هسته‌ای از بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد به دست آورده. اینا رو پیشرفت‌های بسیار ارزشمندی است، چه از لحاظ سانتریفیوژهایی که ما الان در بالاترین سطحش رو داریم، چه در زمینه میزان ذخایر 60%مون که حالا میگن 270 کیلو هست، چه در مورد تعداد سوهایی که ما الان در حقیقت امکانش رو داریم در حقیقت داریم ازش استفاده میکنیم. اگر در زمان برجام حدود مثلا 19-20 هزار سو ما داشتیم، الان اونطوری گفتیم بیشتر از 100 هزار سو ما داریم و اینا. خب بالاخره اینا چیز نیستش که آسان به دست، هم هزینه شده هم دانشمندان ما رو این کار کردن. اینکه آمریکایی‌ها بخوان اینو ما متوقف بکنیم، باید ما به ازایی داشته باشه. ما به ازاش هم چیه؟ ایران بارها گفته ما به ازاش رفع کامل تمام تحریم ها هست. تحریم ها هم دو نوع هست، یه تحریم هایی هست برخواسته و برآمده از در حقیقت مسئله هسته‌ای است که به تحریم های در حقیقت ثانویه مطرح هستش، و یک تحریم ها هم از تحریم های اولیه آمریکا است که سالها و مدت طولانی از شاید از اول انقلاب این تحریم ها بوده. به نظر من اگر چنانچه آمریکایی بخوان عاقلانه رفتار کنن، باید به سمت مصالحه‌ای برن که حداقل در گام اول تحریم های ثانویه برداشته بشه. پیشنهاد من به عنوان یک ناظر، به عنوان یک تحلیلگر اینه که ایران مسئله هسته‌ای رو در این حال که داره مذاکره میکنه و با وساطت و میانجیگری عمان داره به جایی میبره و دور پنجم هم برگزار شد و امیدواری ها برای اینکه به توافق ما نزدیک شدیم بسیار زیاد هستش، من به عنوان یک ناظر، به عنوان یک تحلیلگر، به عنوان یک دیپلمات بیشین فکر میکنم اگر چنانچه ما روی ذهن آقای ترامپ کار بکنیم، چون آقای ترامپ تنها فعلا در حشرت کنی از قدرت بسیار بالایی برای تصمیم گیری و اقناع سیستم داخلی آمریکا برخوردار هستش. تمام کنگره دست جمهوری خواه هاست و همه زیر در حقیقت فرمان آقای ترامپ هستند و حتی مخالفان، اون کسانی که مخالف مذاکره هم هستن، الان میبینیم صداشون در مقابل صدای ترامپ عملا هیچ گونه اکویی نداره و به هیچ جا هیچ کس گوش شنوایی براش وجود نداره. کار کردن روی ذهنهای ترامپ هم این هستش که من فکر میکنم ما باید یک گام بالاتر از مسئله هسته‌ای بریم به سمت یک توافق جامع با آمریکا. این توافق جامع شامل مسئله هسته‌ای خواهد شد، شامل مسئله خب ذیل مسئله هستی، مسئله تحریم های ثانویه است و بعد از اون مسئله تحریم های اولیه است که به هر حال ضربات سنگینی رو به ما زده و به ما فشارهای سنگینی رو آورده. از اون برای قضیه هم واقعا اگر ترامپ به دنبال این هستش که یک پیروزی و موفقیت بزرگی در سیاست خارجی به دست بیاره، به نظر من باید از این توافق جامع استقبال بکنه که من تصور میکنم اگر ما با یک رویکرد درستی و منطقی جلو بریم، حتما ترامپ از این استقبال خواهد کرد و ما میتوانیم در زیر این توافق جامع در حقیقت که ممکنه مدت طولانی هم مذاکراتش به طول بکشه، ولی ما مسئله حتی عادی سازی روابطمون با آمریکا رو در این بگنجانیم که خب ممکنه از در مرحله اول از در حقیقت همکاری های کنسولی یا در حقیقت یک توافق مبادلات کنسولی انجام بشه و بعد آروم آروم بریم به سمت روی میز قرار دادن مشکلاتی که بین ایران و آمریکا وجود داره و بتوانیم به یک توافقی در مورد مسئله حتی روابط دو جانبه، عادی سازی روابط دو جانبه برسیم. البته این عادی سازی که من میگم، خب همونطور که از اول مسیر طولانی زبان مرحله به مرحله است، اینطور نیست که به قول معروف الان همه مشکلات ما با آمریکا حل بشه. نه، اون دیوار بی‌اعتمادی بسیار بلندی بین ایران و آمریکا وجود داره، ولی به نظر من الان و در زمان ترامپ بهترین وقت برای این هستش که ما این پیشنهاد رو روی میز بذاریم. فکر میکنم اروپایی‌ها و جهان هم از این مسئله استقبال خواهد کرد، تصور میکنم حتی چینی‌ها از این مسئله استقبال خواهند کرد، چون چین در سیاستی که همواره با ایران داشته به ما توصیه کرده ما مشکلاتمون با آمریکا حل بکنیم، هم منطقه هم از این مسئله خوشنود خواهد بود. البته خب اینم ملاحظاتی داره، ملاحظات اینه که ممکنه بعضی از کشورهای همسایه ما از این چندان خوشنود نباشن و یا رابطه بسیار حسنه ما با آمریکا موجب تنزل جایگاه بعضی از کشورهای دیگه بشه. اینه با خیلی باید با یک ظرافت دیپلماتیک ما جلو بریم و بتوانیم به نتیجه برسیم. من به عنوان یک جنبندی میتونم بگم 5 دور مذاکرات ایران بسیار حرفه‌ای عمل کرده، ایران مطالباتش رو خیلی حرفه‌ای بیان کرده و مذاکره کنندگان ما مذاکران کننده کاملا توجیه شده‌ای بودن، بهانه دست طرف مقابل ندادن، در این حال روی ثوابت، روی اصول و روی خط قرمزهای ما ایستادن و اگر دقت کنیم ما یک مسیر تقریبا مستقیمی رو جلو رفتیم، برعکس این آمریکایی‌ها بودن که زیگزاگ زدن و البته با وساطت عمان و در حقیقت شاید مثلا فرض کنیم که اون نیت نهایی ترامپ که مصالحه هستش، اینا از اون زیگزاگ ها و از موقع دوباره عدول کردن و اثر میز مذاکره اومدن. این آمریکایی‌ها در میز مذاکره ظاهرا یه جور صحبت میکنن و در مسئله در رسانه‌ای بگونی دیگه، که امیدوارم این مسئله هم خط پایانی داشته باشه. به عنوان آخرین نکته من عرض بکنم اینه که ببینید موقعی که ما از مصالحه صحبت میکنیم و از خط قرمزها هم صحبت میکنیم، این خط قرمزها برای ما مسئله صنعت هستیه. اگر ما صنعت هستی رو داریم و باید ازش حفاظت کنیم، به نظر من اگر چنانچه پیشنهادی مطرح شده باشه 6 ماه مثلا فرض کنیم یا حتی 3 سال تعلیقی باشه، در این حال ما صنعت هستیمون حفظ کنیم، قدرت این توانمندی قرین سازیمون حفظ بکنیم، ولی برای دستیابی به یک هدف آماده باشیم که این 6 ماه یا مثلا فرض کنیم 1 سال رو تعلیق بکنیم و در مقابلش البته ما به ازای در حقیقت اون دندونگیر رو از آمریکایی‌ها بگیریم، به نظر من این ارزش این کار داره و نباید اینو به عنوان یک خط قرمزی مطرح کنیم که مذاکرات رو به شکست بکشه. هدف ما تو همون کتاب حال اینجوری نشون داده عراقچی و تیمش اینه که نباید بگذاریم مذاکرات به شکست برسه و امیدواریم که انشالله از این مسئله ما عبور بکنیم و به شیطنت ها و شرارت های نتانیاهو و تیم تندروی حاکم بر تل آویو هم انشالله خط پایانی ما بکشیم. تشکر میکنم از شما.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای قربان اغلی. غنی‌سازی خط قرمز جمهوری اسلامی است. گزارش آژانس درباره ایران سیاسی و با اهداف خاص است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های محرمانه تهران با مواد هسته‌ای اعلام نشده گفت رافائل گروسی به دنبال بلند پروازی‌ها و اشتیاق شدیدش برای دستیابی به دبیر کلی سازمان ملل در تلاش است تا رضایت چند کشور خاص را برای پیشبرد اهداف خود جلب کند. محمد اسلامی با بیان اینکه غنی‌سازی خط قرمز جمهوری اسلامی است گفت گروسی می‌خواهد همان تصویر آلوده ای را که 3 کشور اروپایی و آمریکا در 25 سال گذشته از صنعت هسته‌ای ایران ارائه دادند مطرح کند تا ایران را تحت فشار بگذارند. رئیس سازمان انرژی اتمی افزود این گزارش ارزش حقوقی ندارد و اسرائیل و کسانی را که به دنبال ایران هراسی هستند شادمان می کند. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت رویکرد گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران سیاسی است. توقف فشار حداکثری علیه ایران. ترامپ دستور داد تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال نشود. کاخ سفید به نهادهای دولتی ایالات متحده دستور داده تا فعالیت‌های جدید علیه تهران را متوقف کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد با صدور دستور توقف تحریم‌های جدید علیه ایران، کاخ سفید سیاست فشار حداکثری را فعلا متوقف کرده است. وال استریت ژورنال به نقل از منبعی نزدیک به کاخ سفید گزارش داد هفته گذشته کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید دستورالعمل توقف تمام فعالیت‌های تحریمی جدید علیه جمهوری اسلامی را صادر کرده است. کاخ سفید در پاسخ به درخواست وال استریت ژورنال برای اظهار نظر درباره تعلیق تحریم‌ها آن را رد نکرد، اما آنا کلی معاون سخنگوی مطبوعاتی در بیانیه‌ای گفت هر گونه تصمیم جدید درباره تحریم‌ها از سوی کاخ سفید یا نهادهای مرتبط در دولت اعلام خواهد شد. اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای دارد. به دنبال گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران تولید اورانیوم با غنای بالا را افزایش داده است، اسرائیل جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل گفته شده این گزارش نشانه‌ای هشدار دهنده و روشن است که ایران به طور کامل مصمم به تکمیل برنامه تسلیحات هسته‌ای خود است. در ادامه این بیانیه آمده چنین سطحی از غنی‌سازی تنها در کشورهایی وجود دارد که به طور فعال در پی ساخت سلاح هسته‌ای هستند و هیچ توجیه غیر نظامی ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه: پیشنهاد مکتوب آمریکا را تحویل گرفتیم، اما به هیچ عنوان به معنای پذیرش آن نیست. بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اعلام کرد قطعاً تحویل گرفتن یک متن به هیچ عنوان به معنی پذیرش آن نیست و حتی به معنی قابل پذیرش بودن آن هم نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت قاعدتاً هر متن و پیشنهادی باید بررسی شود و متناسب با آن پاسخ مقتضی داده شود. قطعاً هیچ متنی که متضمن خواسته های رادیکال و حداکثری باشد و حقوق و منافع حقی مردم ایران را نادیده بگیرد با واکنش مثبت ما مواجه نخواهد شد. جمهوری اسلامی ایران بر ادامه غنی‌سازی در داخل کشور و خاتمه مؤثر تحریم‌های ظالمانه اصرار دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: آمریکا 5000 و اسرائیل 250 کلاهک هسته‌ای دارد. چرا ما غنی‌سازی نداشته باشیم؟ اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت که سیاست‌های مذاکرات هسته‌ای را تیمی مشخص می‌کند که مستقیماً از سوی رهبری تعیین شده است. تیم مذاکره کننده پیش از هر دور از گفتگوها با این گروه و همچنین کمیسیون امنیت ملی جلسه دارد و با چارچوب تعیین شده به مذاکرات می‌رود. کوثری درباره مذاکرات گفت زیاده‌خواهی طرف آمریکایی شروع شده و از ما می‌خواهند غنی‌سازی را به صفر برسانیم، در حالی که آمریکا 5000 و اسرائیل 200 تا 250 کلاهک هسته‌ای دارد، اما می‌خواهند جمهوری اسلامی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای نداشته باشد. ابراز نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم همکاری ایران در پرونده هسته‌ای. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی که به درخواست کشورهای غربی تهیه شده از همکاری ناکافی ایران ابراز نگرانی کرد. به گفته آژانس، جمهوری اسلامی بارها از پاسخدهی یا ارائه پاسخهای فنی معتبر خودداری کرده و اقدام به پاکسازی سایت‌هایی چون لویزان، شیان، ورامین و ترقزآباد کرده که مانع راستی آزمایی در این مکانهای اعلام نشده شده است. در این خصوص گفتگو می‌کنم با حسن بهشتی‌پور، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای بهشتی‌پور، سلام بر شما. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نوعی میتونه برای فعال شدن مکانیسم ماشه مورد استفاده قرار بگیره. آیا تهدید به استفاده از اسنپ بک به خاطر فشار به تهران برای پذیرش پیشنهادهای آمریکا در مذاکرات و فعال شدن مکانیزم ماشه و برگشت تحریم‌های سازمان ملل فکر می‌کنید چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت؟
با سلام خدمت جناب آقای حیاتی و بینندگان عزیز دیدار نیوز. واقعیتش اینه که طی 3 ماه گذشته ایران با دعوت از مدیر کل آژانس آقای گروسی و همچنین بعدش توی همین 1 ماه قبل دیدار معاون پادمانی آقای گروسی از تهران، نهایت همکاری ها رو در موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با آژانس داشت و انتظار داره ایران که خب وقتی ایران داره همکاری می‌کنه، انواع اقسام بازرسی‌ها، کنترل‌ها، نظارت‌ها رو از طرف آژانس در چارچوب MPT می‌پذیره و پادمان هسته‌ای مرش داره اجرا میشه، این باید در گزارش‌های 3 ماهه که آقای گروسی به شورا حکام آژانس میده انعکاس پیدا کنه. اما خب ما میبینیم به جایی که این همکاری ها انعکاس پیدا کنه، اون نقاط ضعف یا مشکلاتی که وجود داره از نگاه آژانس مرتب برجسته میشه و رسانه های گروه غرب هم که از همین پاراگراف ها استفاده میکنن و با برجسته سازی سعی میکنن که فضایی رو به وجود بیارن که نشون بدن که ایران امکان داره که کار خلاف چیزی بکنه که مثلا آژانس داره گزارش میکنه، چون تو گزارش آژانس هیچ چیزی که نشون دهنده این باشه که ایران خارج از چارچوب MPT کاری انجام میده نیست. ولی اون سوالایی هم که آژانس مدعیه که ایران پاسخ نداده، واقعیتش که پاسخ داده، ولی این پاسخ‌ها از نظر آژانس قانع کننده نبوده. خب به زمان نیاز داره، 2 مرتبه باید بشینن صحبت بکنن ابعاد موضوع رو، چون ببینید موضوع برمیاد به سال‌های قبل از 2003، یعنی الان ما 2025 هستیم، یعنی 22 سال پیش موضوعات 22 سال پیش رو دارن 2 مرتبه هم میان بحث میکنن. البته مسائلش در سال 2019 مطرح شده، ولی خود موضوع مربوط میشه به سال 2003 و قبل ترش. پس بنابراین وقتی یه همچین موضوعی هست، باید زمان نیاز داره که بشین راهکارهایی رو پیدا بکنن و اساس اون راهکارها با هم تفاهم بکنن. منتها خب به هر حال یک بحث دیگه موضوع که مهمه اینه که انتظار میرفت ایران در این دوره 3 ماهه حداقل، چون میدونه که این گزارش خرداد ما برای اروپایی ها بهانه میشه برای اینکه بخوان مبنا قرار بدن برن برای راه اندازی یا به کارگیری مکانیزم ماشه، یعنی ترتیبات اجرایی بازگشت 6 قطعنامه تحت فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل که به خلاصه بهش میگن به صدا مکانیزم ماشه. خب حالا انتظار میرفت که طرف ایرانی هم تو این 3 ماه اخیر که منجر به این گزارش شده، یه مقداری در موضوع غنی‌سازی، به ویژه در مقدار غنی‌سازی 60%، یه در واقع انعطاف بیشتری نشون میداد تا طرف. حداقل ما این دوره تاریخی تا مهر ماه رو پشت سر میذاشتیم. من نمیدونم واقعا چه صلاحی بوده، چه موضوعاتی هست که اصرار بر تداوم این غنی‌سازی 60% بوده. یعنی ما میتونیم روند غنی‌سازی رو همچنان ادامه بدیم، اما در موضوع 60% میشد یه انعطافی نشون داد، حجم کمتری کرد، یا چون به هر حال آژانس مدعی نسبت به 3 ماه گذشته ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خودش رو افزایش داده و به 408 کیلو رسونده. خب اینا به نظر من جاهایی که ایران میتونه انعطاف نشون بده برای اینکه بتون در واقع ما یه پیچ تاریخی رو رد بکنیم. حالا در صورت به نظر میرسه که اروپایی دنبال بهانه هستن و حالا یه بهانه‌شون میتونه همین موضوع غنی‌سازی اورانیوم 60% باشه و بهانه‌های دیگه که جالبه که بینندگان ما حتما توجه دارن، خود اروپایی تعهداتشون انجام ندادن به بهانه اینکه مشمول تحریم‌های آمریکا میشن. آمریکا هم که در حال مذاکره با ایران هست، پس وقتی در حال مذاکره و گفتگو هم نباید فضایی رو به وجود بیارن که عملا یه مانع بزرگی در روند مذاکرات باشه، چون بازگشت یعنی به کارگیری مکانیزم معاشه ایران صراحتا اعلام کرده که اگر چنین کاری انجام بدن ایران هم در مورد عضویتش در MPT تجدید نظر میکنه و این خودش قضیه رو خیلی پیچیده تر میکنه. جا داشت که حداقل طرف اروپایی هم منتظر نتایج مذاکرات بین ایران و آمریکا می بود و میشد به یه راه‌حل‌های دیپلماتیک بهتری رسید. خیلی متشکر، خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای بهشتی پور. هشدار وزیر امور خارجه به رافائل گروسی درباره هر گونه اقدام سیاسی آژانس درباره ایران. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که در نشست آتی شورای حکام به اعضای این نشست پیامدهای هر گونه اقدام سیاسی را گوشزد کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به این تماس اعلام کرد ایران به هر تحرک نامناسبی از سوی طرفهای اروپایی واکنش مقتضی نشان خواهد داد که مسئولیت تبعات و آثار آن بر عهده طرفهایی است که آژانس و ترتیبات آن را ابزار پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود علیه ایران قرار بدهند. رئیس جمهور: دنبال حزب و جناح نباید بود. مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 در همایش ملی بهره‌وری ایران با انتقاد از نگاه جناحی و حزبی در مدیریت کشور اظهار داشت آیا پرسیده ایم فلان مدیر توان انجام مسئولیت را دارد یا نه، و یا به جای آن فقط پرسیده ایم با ما هست یا نه؟ کدام یک از شما زمانی که بیمار می شوید دنبال پزشک همحزبی و همخط می گردید؟ همه به دنبال متخصص می روید، حتی اگر با شما مخالف باشد، زیرا برای جان خود ارزش قائل هستید. پزشکیان تصریح کرد من حق ندارم تصمیمی بگیرم که به مردم آسیب وارد شود. اگر چنین نگاهی در من ایجاد شود دیگر دنبال حزب و جناح نخواهم بود، بلکه دنبال کسی خواهم بود که بتواند مشکل را حل کند، حتی اگر مخالف من باشد. در این زمینه جلال محمدلو عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با ما همراه است. سلام میکنم به شما جناب آقای محمدلو. آقای پزشکیان در انتخابات 1403 علارغم مقاومت بخشی از بدنه اصلاحات به عنوان کاندیدای احزاب و جبهه اصلاحات معرفی شد و مورد حمایت هم قرار گرفت، اما آخرین اظهار نظر صریح ایشون چنینه که من حق ندارم تصمیمی بگیرم که به مردم صدمه وارد بشه. اگر همین نگاه رو دنبال کنیم دیگه به دنبال حزبگرایی و جناحبازی نخواهیم بود. تحلیل و ارزیابی شما نسبت به این نوع مواضع رئیس دولت 14 در خصوص فعالیت‌های حزبی چیه؟
به نام خدا، منم خدمت شما جناب آقای حیاتی و همه بینندگان این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. عرض کنم که در پاسخ به پرسش حضرت عالی باید بگم که من در ابتدا و وقتی تیتر این صحبت‌های جناب آقای دکتر پزشکیان رو دیدم باور نکردم که فحوای کلام ایشون و متن کامل صحبت‌های ایشون حاوی این نکات باشه و لذا رجوع کردم به مشروع خبر و مشروع خبر رو خوندم و متاسفانه دیدم که بله در اظهارات آقای رئیس جمهور اینطور وانمود شده که و اینطور اعلام شده که گویی احزاب و جناح‌های سیاسی کشور در پیشنهاد مدیران اجرایی به آقای رئیس جمهور و دولت ایشون صرفاً به دنبال انتخاب شدن مدیرانی هستن که به گروه و دسته و جناح اونها نزدیکی دارن و طبعاً این امر مذمومیه و این صحبت‌های آقای رئیس جمهور هم ابهامات زیادی در این راستا ایجاد میکنه، چون تا بوده اینطور بوده که حداقل در بخش احزاب اصلاح طلب جریان اصلاحات ما صرفاً در تلاش بودیم تا رئیس جمهور همکارانی رو برگزینه که حداقل خود ایشون و برنامه‌های اعلامی ایشون، شعارها و رویکردهایی که ایشون با طرح اونها موفق به جلب رأی مردم شده در انتخابات ریاست جمهوری قبول داشته باشن، پذیرفته باشن و متعهد به اجرا و پیگیری و تحقق اون شعارها و برنامه‌ها باشن. اما اگر این نکته‌ای که آقای دکتر پزشکیان طرح کردن صحت داشته باشه، بسیار بسیار هم جای تأسف داره و هم جای پیگیری و من خواهش میکنم از آقای دکتر پزشکیان که در صورت مواجهه یا سابقه همچین رویکردی از سوی احزاب و گروه های سیاسی، فرق نمیکنه هر کدوم از گرایشات سیاسی کشور سابقه مواجهه با همچین پدیده‌ای رو دارن، اون را بدون اغماز و بدون رو در بایستی به مردم معرفی کنن تا مردم در انتخابهای آینده و در اعتماد به تفکرهای سیاسی و گرایشات حزبی و سیاسی در حقیقت گول نخورن، سرشون کلاه نره و بتونن انتخاب شایسته‌تر و با علم آگاهی بیشتری باشن. اما نکته دیگه‌ای که از خلال این صحبت‌های آقای رئیس جمهور باعث تأسف و تعجب بنده شد، نوع نگاهشون به جریان‌ها و گروه‌های سیاسی هست، مستقل از این که بنده به این گروه و جناح تعلق داشته باشم یا نداشته باشم. مسئولین ارشد کشور با نگاه به قانون اساسی که در اون نقش و جایگاه احزاب مورد تأکید و تأیید قانونگذار و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران هست، نبایستی همچین ادبیات و اظهارات و تبلیغات منفی علیه جریان‌های سیاسی داشته باشند که خود اونها در هنگامه انتخابات به این گروه‌ها و جریان‌ها و احزاب مراجعه داشتن برای جلب نظر مثبت و حمایت اونها از خودشون در انتخابات و در حقیقت کمک برای رأی‌آوری در انتخابات. این در ذات خودش دارای یک تناقض بسیار جدی هست، چون شنونده با خودش میگه اگر وضع و حال جریان‌های سیاسی و احزاب به این گونه است که به منافع مردم و به منافع کشور هیچ توجهی ندارن، پس چگونه است که خود این آقا در هنگام انتخابات به آنها رجوع کرده و ازشون خواستار حمایت و جلب مشارکت در کسب رأی اعتماد مردم شده. بنابراین آقای رئیس جمهور باید به این تناقض پاسخ بدن و در صورتی هم که واقعا به این نتیجه رسیدن که دسته گروهی حزبی مستقل از منافع ملی و بایسته های اداره کشور صرفا به دنبال منافع گروهی و باندی و جناحی خودش هست، اونها رو حتما به مردم معرفی کنن. این گونه مبهم صحبت کردن و زیر سوال بردن همه گروه های سیاسی، نه در شأن رئیس جمهور، نه در شأن فضای سیاسی کشور ما، نه در شأن سیاست ورزان و فعالان حزبی و سیاسی کشور هست. ما حداقل انتظارمون این هستش که آقای رئیس جمهور مستند صحبت کنند و اگر اشاره‌ای دارن نسبت به اون اشاره‌ها حتما اماره‌ها و مستندات خودشون رو ارائه بکنن تا خدای نکرده فضا مخشوش نشه و تر و خشک با هم نسوزن و عموم اعتماد عموم مردم نسبت به جریان‌های سیاسی و فکری کشور مخدوش و منفی نشه. من لازم میدونم به آقای رئیس جمهور یادآوری کنم افرادی که در احزاب و جریان‌های سیاسی کشور مشغول فعالیت هستند که یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین نوع و انواع فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی داوطلبانه در کشور هست، از نخبگان، از مدیران اجرایی سابق و فعلی، از قانونگذاران سابق و فعلی کشور هستند که اینها اساره ترکیب دانش، تجربه و آرمان هستند و حتما اگر که پلتفرمی رو، رویکردی رو، برنامه‌ای رو پیشنهاد می‌کنن، فکر می‌کنن که با این دستفرمون و با این رویکرد کشور می‌تونه به توسعه سریع‌تر و بیشتر دسترسی پیدا بکنه، نه اینکه بیان برای حفظ منافع فردی و جنایی خودشون صرفاً برنامه‌ای رو در میون بگذارن. من در پایان مجدانه و عاجزانه از آقای رئیس جمهور خواهش می‌کنم که هنگام سخن گفتن، هنگام طرح مباحث در پیشگاه افکار عمومی و مردم شریف کشورمون دقت بیشتری بکنن، بدون مستندات یا با شرح بدون شرح مستندات سخنی رو نگن که مردم ما رو بیش از اینی که هست نسبت به فعالین سیاسی و گروه‌های سیاسی بدبین و بی‌اعتماد بکنه، چرا که اگر اعتماد مردم به مجموعه فعالان فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور از اینم بیشتر کاهش پیدا بکنه، این مسیر اصلا نه به صلاح کشور هست، نه به صلاح نظام هست و نه به صلاح خود اون مردم. در جوامعی که مردم به صورت اتمیزه و غیر سازمان یافته وارد مشارکت‌های سیاسی میشن، ما هیچ وقت نتایج پربار و مثبتی رو در راستای منافع مردم و کشور ندیدیم، شاهد نبودیم، من بعد هم نخواهیم بود. همونطوری که بیمار باید، بیماری که قلبش مشکل داره باید به جراح قلب و متخصص قلب مراجعه بکنه، من مثالی میزنم که واسه آقای دکتر پزشکیان هم کاملا ملموس باشه، بیماری های سیاسی اجتماعی، معضلات سیاسی اجتماعی و اقتصادی هم باید از مسیر متعارف و شناخته شده خودش تحت درمان قرار بگیره. ممکنه مدل‌ها، الگوها و برنامه‌هایی که پیشنهاد میشه با هم تفاوت داشته باشن، ولی خدا اون روزی رو نیاره که این برنامه‌ها بی تفاوت به مسائل اصلی مردم و کشور باشه و در خدمت منافع جناحی و سیاسی. من در پایان باز هم از آقای رئیس جمهور میخوام که کمک بکنن که فرهنگ تحزب، فرهنگ مشارکت مدنی و سیاسی در کشور توسعه پیدا بکنه و نه اینکه خدای نکرده سرمایه اجتماعی در کشور از این هم کمتر بشه و مردم اعتمادشون رو به نخبگان در هر بخش و زمینه ای از دست بدن. سپاسگزار از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمدلو. پوتین: دیگر هیچ خط قرمزی وجود ندارد. بر اثر حمله برق‌آسا و گستردگی پهپادی نیروی هوایی اوکراین به پایگاه هوایی ایرکوتسک، مهمترین و حیاتی ترین پایگاه نیروی هوایی روسیه در فاصله بیش از 6000 کیلومتری از خاک اوکراین، ده‌ها هواپیمای جنگنده روسی منهدم شد. به دنبال حمله پهپادی سنگین و گستردگی اوکراین به روسیه و انهدام بیش از 40 فروند جنگنده روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت امروز اوکراین به فرودگاه‌های ما حمله کرد. با این اقدام آنها روشن کردند که هیچ راه حل مسالمت‌آمیزی امکان پذیر نیست. با حمله امروز آنها حکم مرگ خودشان را امضا کردند. دیگر هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت. آنها از این کار پشیمان خواهند شد. کامیونداران و رانندگان وسایل حمل و نقل بار خواستار آزادی همکاران خود شدند. اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر کشور اعلام کرد اعتصابات به 155 شهر در ایران گسترش یافته است. اصلی ترین خواسته شرکت کنندگان در اعتصابات سراسری آزادی فوری و بی قید و شرط همه همکاران بازداشت شده است. این اتحادیه گفته تا کنون تعدادی از رانندگان در شهرهای کرمانشاه، بیجار، اردبیل، گیلان غرب و استانهای فارس، اصفهان، هرمزگان و چند شهر دیگر بازداشت شدند. این بیانیه از همه اقشار معترض و مردم ایران خواست برای آزادی رانندگان زندانی تلاش کند. در خصوص این موضوع گفتگو می کنم با مجید بهمنزاده، حقوقدان. آقای بهمنزاده سلام بر شما. با توجه به اصول 26 و 27 قانون اساسی، تحلیل شما از حق اعتصاب برای احقاق مطالبات اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی و کارگری چیه و آیا برخوردهای فراقانونی با اعتصاب باعث کنترل اوضاع میشه و یا به وخامت اون میافزایه؟
نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب آقای حیاتی عزیز و بینندگان ارجمند شبکه وزین دیدار نیوز. همونطور که پیشبینی میشد، با توجه به روند غیر محدود و نامشخص آزادسازی قیمت ها توسط دولت های پزشکیان و حسب ارزهایی مثل ارزهای ترجیحی یا همون ارز 28500 تومانی و تشکیل بازاری مثل بازار توافقی تبادل ارز که نرخ ارز رو تا حدود 73 یا 4000 تومان بالا برد، پیشبینی میشد که قیمت‌های تمامی کالاهای موجود در کشور، کالاهای مصرفی و کالاهای تولیدی، دارای جهش و افزایش قیمت خیلی چشمگیری باشه که چنین هم شد. در حوزه سبد کالای خانوار، در حوزه اقلام مصرفی، در حوزه خودرو و تمامی بازارهای ارز و طلا مشاهده افزایش چشمگیر قیمت‌ها بودیم. خب یقینا با افزایش قیمت‌ها و کالاهای مورد نیاز عمومی اعتراضاتی در جامعه شکل میگیره و این اعتراضات در نهایت باید از سوی حاکمیت و دولت شنیده بشه و در خصوص رفع این مشکلات کاری بشه. خب این مسئله در قانون و در قالب کشورهای توسعه یافته دیده شده که سندیکاهایی و عرضم به حضورتون کانونهایی به صورت کانونهای صنفی تشکیل میشن، سندیکاهای صنفی تشکیل میشن برای حمایت از کسبه، برای حمایت از عرضم به حضورتون فعالیتهای کسب و کار و خورده پا تا بتونن مشکلات اینها رو رفع بکنن. همین راهکار در اصل 26 قانون اساسی ما دیده شده و تشکیل سندیکاها و عرضم به حضورتون کانونهای صنفی سیاسی و عرضم به حضورتون که شغلی کاملا آزاد هستن و معنی در خصوص تشکیل اونها وجود نداره. اما متاسفانه در طی 14 اخیر ما همیشه شاهد بودیم که دولت‌ها و حاکمیت‌ها خیلی روی خوشی نسبت به تشکیل سندیکاها و کانون‌های صنفی شغلی و سیاسی نداشتن، که من اگر بخوام یکی دو موردش رو به صورت مصداقی خدمتتون عرض بکنم، بحث سندیکای رانندگان شرکت وارد بود که اعتراض‌های شغلی و غیر سیاسی داشتن که برخوردهای خیلی سخت و تندی با اونها شد و برخی از اعضای سندیکای رانندگان شرکت وارد به زندان محکوم شدن. همچنین در خصوص کانون صنفی معلمان اگر خاطرتون باشه، این کانون منحل شد و بعضی از اعضای اون بازداشت شدن و در خصوص موارد دیگه‌ای که اگر بخوام به صورت مصداقی خدمتتون عرض کنم، بحث اتحادیه کارگران قند و شکر هفت تپه بود که اونجا هم منحل شد و برخی از کارگران عزیز اون منطقه هم بازداشت شدن و حتی خبرنگاران هم محکومیت گرفتن. بنابراین اگر ایرادی وجود داره در خصوص عدم یک ارتباط تعریف شده و ساختاری دولت با مردم، با توده جامعه، با اکثریت دردمند و زجر کشیده جامعه هست و یقینا کسبه و رانندگان ما و کارگران و معلمان و بازنشستگان هم شامل همین اکثریت هستن و با توجه به عدم وجود سندیکاها، با توجه به عدم وجود کانونهای صنفی و تخصصی و شغلی، یقینا کسانی که معترض هستن جایگاهی بجز کف خیابان و جایی که بتونن دیده بشن ندارن، چون نمایندگان این اساتید هیچ گونه تریبون رسمی رو در اختیار خودشون ندارن از طرفی در اصل 27 قانون اساسی ما هم قید شده که کسانی که اعتراضی داشته باشن حتما میتونن اجتماعاتی رو بدون حمل اسلحه داشته باشن، در حالی که صحبتاشون و مطالباتشون مخل مبانی اسلام نباشه. و ما میبینیم که مطالباتی که بازنشستگان محترم ما در طی این شاید یکی دو سال گذشته به طور مرتب در خصوص کمی حقوقشون داشتن، مطالباتی که نانوایان ما داشتن، مطالباتی که معلمان عزیز ما داشتن، مطالباتی که اخیراً راننده های ما دارن، تماما در خصوص معیشت هست و مشکلات کاری هست و هیچ گونه تعارضی با قانون اساسی و مبانی اسلام نداره. بنابراین برخورد با اینها در قالب ضرب و شتم یا محکومیت که محکوم کردن اونها و یا بازداشتشون کاملا غیر قانونی هست و برخلاف قانون اساسی عرض کردم اصل 27 ماده اصل 27 قانون اساسی هستش. ممکنه کسی گفته بشه که خب باید از موادی قانونی مثل وزارت کشور مجوز کسب بکنن، که متاسفانه در طی 4 دهه اخیر ما ندیدیم که وزارت کشور غیر از برخی تجمعات حاکمیتی در خصوص تجمعات اعتراضی و منتقدانه مردم و مسالمت آمیز مردم همکاری لازم رو داشته باشه. مضافاً بر این که در هیچ جای قانون اساسی قید نشده که کسانی که میخوان اعتراض خودشون رو مطرح کنن از وزارت کشور باید حتما مجوز دریافت بکنن. من فکر میکنم در طی 5-6 ماه گذشته تقریبا 4 درخواست از سوی احزاب قانونی کشور هم برای تجمعات و برگزاری اینجور میتینگ ها درخواست شده که متاسفانه با هیچ کدوم موافقت نشده و حتی پاسخی به اونها داده نشده. بنابراین برخورد با رانندگان، برخورد با تمام کسانی که مشکلات صنفی، مشکلات اجتماعی و موارد دیگه دارن برخلاف قانون اساسی و قوانین موجود هست. سپاسگزارم ازتون و کمال تشکر رو دارم که این فرصت رو در انتخابات در اختیار بنده قرار دادید. روز خوش.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای بهمن‌زاده. هشدار اسرائیل به حماس: میان دو گزینه آزادی گروگان‌ها یا نابودی کامل، یکی را انتخاب کنید. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در پیام هشداری خطاب به حماس اعلام کرد ارتش اسرائیل با شدت فراوان در غزه عملیات انجام می‌دهد و دشمن را در هم می‌کوبد. من به ارتش اسرائیل دستور دادم که بدون توجه به هر گونه مذاکرات به پیشروی در برابر همه اهداف ادامه دهد و از هر وسیله لازم در هوا، خشکی و دریا برای حفاظت از سربازان ارتش اسرائیل و نابودی کامل حماس استفاده کند. کاتس هشدار داده یا حماس گروگانها را آزاد می کند یا نابود خواهد شد. تجمعات اعتراضی بازنشستگان فولاد و تأمین اجتماعی: جمعی از بازنشستگان فولاد و تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور با حضور در خیابانها خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. بازنشستگان در اعتراض به گرانی و تورم فزاینده و همچنین اجرا نشدن قانون همسانسازی حقوق در خیابان‌های شهرهای مختلف استان‌های اصفهان، خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و چند شهر دیگر تجمع و راهپیمایی کردند. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجله خبری تحلیلی از دیدار نیوز. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.